أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طبيلا. خب، بحث ما راجع به قول نهم بود. گذشت که مرحوم مصنف در قول نهم، یعنی قول به حجیت استصحاب در شک در رافع و عدم حجیتش در شک در مقتضی که مختار خودشون هم بود، ابتدا استدلالی رو از مرحوم محقق در معارج ذکر کردن، محقق حلی، و بعد اون استدلال رو نقد کردن و خودشون یه استدلال بهتری رو به اذعان خودشون آوردن. منتها الان میخوان وارد شن بگن آقا اساساً به نظر ما اصلاً آقای محقق حلی در معارج کلامش ظهور در این تفصیل نهم نداره و استدلالی که میکنه تفصیل هست، اما نه تفصیل نهم، یه تفصیل دیگریست. ایشون کلامش ظهور در تفصیل بین شک در رافع مطلقاً، با شک در مقتضی ندارد، بلکه ظهور دارد در تفصیل بین شک در شی وجود رافعیت موجود، که در اینجا یعنی اگر یه چیزی به وجود اومده شک داریم آیا این رافع حکم سابق هست یا نه، در اینجاشون میگه استصحاب جاریه. اما اگر شک در مقتضی باشد یا شک در وجود رافع بوده باشد، یعنی چی؟ یعنی که رافع معلومه که مثلا مقتضیه، عرض شد خدمت شما که رفع عقد نکاح چی هستش؟ طلاق با لفظ طلقتک هست، فقط فرض کنیم فقط اینه. اما من شک دارم آیا این کلام از شوهر این زن صادر شده است یا صادر نشده، در خود زنه میگه چرا منو طلاق داده، من شک دارم، درش نمیدونم الان میشه با این زن ازدواج کرد یا نمیشه ازدواج کرد. در اونجایی که شک در وجود رافع داشته باشیم بعد از یقین به اینکه رافع چیست، اینجا ایشون قائل به چی هستن؟ عدم عرشبت خدمت شما حجیت استصحاب، مثل شک در مقتضی. در حالی که ما میخواستیم بگیم همینجا هم استصحاب چی هستش؟ حجت در این تفصیل نهم. بنابراین به نظر میاد که ایشون اصلا این حرف ما رو نمیخواد بزن، غیر از اینکه استدلالش هم دوچار اشکال بود، شاید بشه گفت ایشون حرف ما رو نمیخواد بزنه. حالا اینو میخواد ایشون بررسی کنه. میفرماید که ثم ان نسبت القول المذکور، مطلب بعدی این که نسبت این قولی که ذکر شد، یعنی قول نهم، الی المحقق، به محقق حلی در معارج قدس سره، مبنیون بر دو چیز، این مبتنی بر دو چیز است. اگر بخواد بگیم مراد محقق حلی در معارج همین قول نهمه، بعد دو تا نکته رو در کلام ایشون اثبات کنیم. یک، مبنیون علی ان مراده من دلیل الحکمه فی کلامه، بگیم مراد مرحوم محقق حلی از دلیل حکم در کلام خودشون، که گفتن دلیل حکم سابق ما نظر میکنیم ببینیم اقتضای استمرار دارد یا ندارد، به قرینت تمثیلهی به عقد نکاح فی المثال المذکور، به قرینه مثالی که زدن به عقد نکاح در اون مثالی که ذکر شد، هو المقتضی، بگیم مرادشون چی هستش؟ مقتضی هستش. مرادشون از دلیل حکم در کلامشون به قرینه این تمثیلی که کردن مقتضی حکم بوده باشد، تا بشه از قبیل تمسک به اصالت الاستصحاب و بس بشه و محقق هم قائل به تفصیل باشد بین شک در مقتضی و شک در رافع، بگه در شک در مقتضی ما قائل به حجیت استصحاب نیستیم، در شک در رافع قائل به حجیت استصحاب هست. اما اگر مرادش از دلیل حکم اونگونه که ظاهر کلامش هم هست، قطع نظر از مثالی که داره میزنه، چی باشد؟ علت تامه حکم باشد، نه اون مقتضی که گفته میشود با عنوان علت ناقصه که این مقتضی حکم است لولر رافع، نه، مراد علت تامه حکم بوده باشد. ایشون یعنی میخواد اینو بگه، میخواد بگه اگر اون دلیل همونطور که حکم در زمان اول ثابت میکند به تمام حکم در زمان دومم ثابت بکند، این اصلا استصحاب نیست، این از قبیل تمسک به عموم نص یا اطلاق نص، و طبیعتا محقق قائل به چی خواهد بود؟ قائل به عدم حجیت استصحاب خواهد بود مطلقاً، چه شک در مقتضی باشد و چه شک در رافع. اونجا هم که گفته من قائل به حجیت استصحاب، نه اونجایی که یقین به وجود مقتضی داریم شک در رافع، بلکه اونجاست که یقین داریم هم مقتضی است هم رافع نیست. به چه دلیل؟ به دلیل عموم دلیلی که داشتیم، همونطور که حکم اول رو ثابت میکرد، حکم دوم را در زمان دوم هم حکم رو ثابت بکنه، اینجور باشه. اینو داره میگه، میخواد بگه این اصلا استصحاب نیست که، این تمسک به عمومه، این الاصل دلیل من حیث لا دلیل. ما اینجا دلیل داریم برای اثبات حکم در زمان ثانی، شکی نداریم که استصحاب شد. بله حکم الان من دلیلی میگه آقا از اذان ظهر تا غروب آفتاب نماز واجبه، خب حکم در زمان دوم هم ثابت میشه، اما هر جو حکم در زمان دوم ثابت شد معنیش استصحاب نیست که، همون دلیل حکم در زمان دوم هم داره ثابت میکنه. نه شک دارم با استصحاب ثابت مون، دلیل ثابت نمیکرد شک داشتم استصحاب ثابتش کرد. ایشون شاید اینو بخواد بگه، ظاهر کلامش هم همینه، صرف نظر از اون مثالی که البته زده، قطع نظر از اون مثالی که ایشون زده. به لحاظ مثالش بله، وقت مرادش این میشد که میخواد مثال بزنه به چیزی که مقتضی ثبوت حکم در زمان ثانی مهیاست، اما رافع رو درش شک داریم. اما صرف نظر از مثال، کلام ایشون ظهورش در این است که میخواد کلن حجیت استصحاب رو نفی کنه، چه در مقتضیش چه در رافعش، و یه جایی بپذیری که اونجا اصلا استصحاب چی نیستش. میفهمد ولا ان یکونه. نکته دوم در کلامشون اینه، باید مبتنی است نسبت این قول به محقق حلی بر این که یکونه حکم شک فی وجود رافع حکم شک فی رافعیت شی، حکم شک که در وجود رافع همون حکم شک که در رافعیت موجود بوده باشد. اینا دو تان، شما یه موقع شک که در وجود رافع دارید، میدونید رافع چیست، میدونید رافع وضو چیه، مثلا حدثه، دستشوی رفتن، خوابیدنه، اما شک در وجود رافع نمیدونید آیا من خوابیدم یا نخوابیدم، اینو میگن شک در وجود رافع. یه موقع شک شما شک در رافعیت موجوده، میدونید که مثلا فرض کنید که دستاتون رو خاکمال کردید و نمیدونید آیا این خاکمال کردن دست ها وضو رو باطل میکند یا نمیکند، شک در رافعیت موجود، اینی که قطع دارم به وجود آمده، نمیدونم آیا این رافع اون حکم سابق هست یا رافع او چی نیستش، این میشه رافعیت موجود. ایشون مثالی که زده شک در رافعیت موجوده، مثالش چیه؟ میگه ما عقد نکاحی داریم، بعدن شک میکنیم، یه لفظی هم میدونیم در خارج به وجود اومده به نام انتخلیتون انتبریتون از شوهرش، نمیدونیم آیا با این طلاق محقق میشود این رافع هست نسبت به اون اثر حلیت وتی که عقد او رو به بار آورده بود، یا رافع اون اثر حلیت وت و رافع اون حکم حلیت وت چی نیست. این شک در وجود رافع است یا شک در رافعیت وجود؟ شک در وجود که نداریم، ما میدونیم این انتخلیتون به وجود اومده، شک در این است اینی که به وجود آمده است و موجود است آیا این رافع است یا نمیشه، شک در رافعیت موجود. حالا ایشون پس فقط مثالش تو شک در رافعیت موجود، ما باید بگیم ایشون در شک در وجود رافع هم همین حرفو میزنه، یعنی نمیاد بگه فقط در شک در رافعیت موجود من قائل به حجیت استصحابم، بلکه قائل است شک در رافع چه در رافعیت موجود باشد، مثل این مثالی که خودش زده، چه در وجود رافع باشد، مثل جایی که ما میدونیم رافع طلاق است، لفظ طلقتوس نمیدونم این طلقتو رو گفته شوهرش یا نگفته، در هر دو صورتشون قائل به جواز جریان استصحاب و حجیت استصحاب باشه. اینم باید ثابت کنیم، یه جا باید در بیاریم، ولی از کلامش که در نمیاد. و الا ان یکون حکم شک فی وجود رافع حکم شک فی رافعیت موجود، یعنی رافعیت شی که حالا میشه رافعیت چی موجود، اما لدلالت دلیلهی المذکور علی ذلک. این دوتا رو از کجا در بیاریم؟ یا بگیم به خاطر اون استدلالی که ذکر شد از جناب محقق حلی، بگیم دلالت بر عرض شود خدمت شما این داشته باشد که شک در وجود رافع همون حکم شک در رافعیت موجود رو دارد. که چی بود اون استدلال؟ مثلا استدلال چی میگفت؟ استدلال میگفتش که آقا وقتی شما مقتضی حکم اقتضای استمرار حکم رو دارد و شما شک در بقای حکم دارید، قاعدتا باید چیکار کنید؟ حکم بقا بکنید، عقل ظن به بقای حکم پیدا میکند دیگه، قاعدش اینه دیگه، اون اینو میگفت، غیر از اینو که نمیگفت که. بنابراین حرف ایشون در اونجا این بود. حالا این حرف همونطور که در رافعیت موجود میاد، در وجود رافع هم میاد دیگه، وقتی من شک دارم آیا این طلاق رو گفته اون عرصات خدمت شما شوهر یا نگفته، در اینجا من این حرف میاد که عقل ظن به بقا پیدا میکنه، فرق نمیکنه. از این جهت به لحاظ مقتضی، وقتی مقتضی باقی است، شک در رافع فقط دارم، چه شک در وجود رافع چه در شک در رافعیت موجود، عقل ظن به بقا پیدا میکند. و این استدلالشون در هر دو تا میاد، یعنی مثال یکی رو زده، فقط شک در رافعیت رو مثال زده، اما دلیلش اهم از اون مدعاشه و بیشتر از مدعا میگن العلت تو عم و تو خصص، گفته آقا انار نخور چون ترشه، این از اینش فهمیده میشه هر چیز ترشه رو نخور، ایشون هم اومده گفته در جایی که شک در رافعیت موجود است ما باید استصحاب بکنیم. چرا؟ چون مختزی رو بهش یقین داریم. میگه خب این چون در جایی که شک در وجود رافع است اونجا هم همینطوره، به بقای مختزی ما یقین داریم، همون استدلال اونجا هم ثابت چی میکنه، یا به این جهت و اما لعدم القول بالاثبات فی شک فی الرافعیه، یا اینکه بگیم به جهت این که بگیم عدم القول بالفصل داریم، یعنی کسی نیست که قائل شده باشد در شک در وجود بالاثبات فی شک فی الرافعیه، در شک در رافعیت قائل به حجیت استصحاب بشود، ول انکار و قائل به نفی استصحاب بشود فی شک فی وجود الرافع. ما اینجوری نداریم، هر کی در رافعیت موجود قائل به حجیت استصحاب شده است، در شک که در وجود رافع هم قائل به حجیت استصحاب شده. کسی اونجا در طرف مقابل نفی نکرد، تفصیل چی نداده. و این کان العکس موجودن، گرچه برعکسش هست، یعنی بعضی هستن که شک در وجود رافع رو استصحاب رو درش حجت میدونن اما در رافعیت موجود حجت نمیدونن، اما اونایی که در رافعیت موجود حجت میدونن همه در استصحاب هم چی میدونن؟ حجت میدونن. بگیم از این باب خب ایشون یه طرفشو گفته رافعیت موجود رو وقتی حجت دانسته و به زمینه عدم القول بالفصل که هر که در رافعیت موجود استصحاب رو حجت میداند در وجود رافع هم حجت میداند، ما بیان بگیم ایشون هم نظرش همینه. لکن فی کلل وجهین نظر، ولیکن مرحوم مصنف فرمند در هر دو وجهی که ایشون بله ما ذکر کردیم برای اینکه اثبات بکنیم که آقای محقق حلی مرادش این استش که بگه شک در وجود رافع هم همون حکم شک در رافعیت موجود رو داشته باشه، میگه در هر دو وجه نظره، هیچ کدوم رو نمیتونیم بپذیریم، نه در استدلالش و نه در این دومی. چرا؟ و اما الاول، اما در وجه اول نظره به چه جهت؟ میگه فل امکان الفرق، میگه ما ممکنه بگیم فرق از بین شک در رافع با شک در رافعیت موجود در استدلال ایشون. چرا؟ چون مرجع استدلال ایشون به این است که خان مختزی رافع رو از قبیل عام و خاص قرار بدن، عام و مخصصش قرار بدن، میخواد بگه آقا اگر یه عمومی ثابت شد، عموم مختزی که مثلا عقد نکاحه، این عموم دارد نسبت به علت در همه زمان ها بعد از عقد، جایز نیست ما دست از این عموم برداریم، عرض خدمت شما با الفاظی که شک داریم در این که آیا اینا قید نکاح و عقد نکاح رو از بین میبرن یا از بین چی نمیبرن، مثل انتخلیتون اینها، چون معلومه که عموم با شک رفع نمیشه. الان من شک که در مخصص داشته باشم آیا رفع میشود؟ آم یا هر عالمی رو اکرام کن، شک دارم مولا فرموده مثلا این علمای مثلا ایران رو اکرام نکن یا نفرموده، وقتی شک دارن با شک که نمیان، شک در مخصص که جلوی عموم رو نمیگیره که، اگه اینجوری بود پس دیگه چه اصالت، اصالت عموم معناش همینه، هر جا شک در مخصص کردی بگو عموم سر جای خودش باقی. اما اگر شک در مخصص نداشتی، یقین به مخصص داشتی، میدونی این عموم تخصیص خورده، مولا گفته آقا اکرم العلماء، یه جای دیگه هم گفته لا تکرم العلماء الایرانیین، علمای ایرانی رو اکرام نکن، بعد منتش شک داری این آقا ایرانیه یا نه، این میشه همون شک در چی رافعیت وجود چی رافع، میدونی یه رفعی صورت گرفته، میدونی یه تقییدی اون عموم خورده، میدونی یه تخصیصی اون عموم، شک در تخصیص نداره که بگی اصالت العموم رو تمسک میکنم، شک دو در تخصیص، شک در وجود مخصص در خارج است، آیا این فرد مصداق مخصص است یا مصداق اون افراد باقی تحت عام است، شک اگر در مصداق مخصص داشتی تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص جایز چی نیست، اصالت العموم اینا ثابت نمی کنه دیگه، اصالت العموم میگه هر چی غیر از اون مخصص بود و من میگیرم، اما این آیا غیر از اون مخصص هست یا نیست اینو که دیگه نمیگه، اینو باید خارج ثابت بکنه، و ایشون مدعی میشه میگه اینو شما نمیتونید ثابت بکنید. تا فرق بین شک در وجود رافع با رافعیت موجود چیه؟ ممکنه ایشون قائل به فرق باشه، به فرقش هم اینه که ایشون بگه آقا شک در رافعیت موجود اگر کردم، چون شکم اساسا در تخصیص اساسا شک دارم، آیا این انتخلیتون اون عقد رو تخصیص میزند هلیت وجه حاصل از اون عقد رو یا تخصیص نمیزند، اون عموم داشت او همیشه هست همه اوقات هست، آیا این میگوید تا زمانی که بگوید انتخلیتون، آیا اینو اثبات میکند یا نمیکند، چون شک در تخصیص داریم لذا میگیم نه اون عموم سر جای خودش باقیه و استصحاب میشه، در واقع استصحاب نیست، در واقع تمسک به عمومه، عموم مختزیه. اما در شک در رافع اینطوری نیست، شک در تحقق رافع نداشته باشیم اینطوری نیست، یعنی شک داریم میدونیم اون عرضبت عمومی که گفته بود که آقا عقد اقتضا دارد حلیت وتر مطلقا فی جمیع الاوقات، این تخصیص زده شده، مگر اینکه متکلم بگوید طلق تو که مثلا، یا انت طالقون، اینو بگید. اگر اینو بگید دیگه اون استمرار ندارد. خب پس این رافع محققه، شکی در تخصیص نداریم، میدونیم تخصیص خورده، نمیدونیم آیا این فرد خارجی این زنه الان شوهرش بهش گفته تو طالقی یا نه، خودش میگه گفته، میگه بیا من عقدم کن، اما من نمیدونم گفته یا نگفته، من نمیتونم بیام اینجا استصحاب بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه شکی در این دارم که اساسا این از اون افرادی هست که تحت اون عموم باقی باشد یا نه، اصالت العموم اینجا رو میگیرد یا چی نمیگیرد. لذا فرق وجود داره، نمیتونیم بگیم هر جا ما در رافعیت موجود، هر جا ما شکمون در شک در تخصیص بود اومدیم حکم دادیم، چون در شک در تخصیص و شک در رافعیت موجود ما اومدیم حکم به بقای حکم عام داده ایم و بقای عموم داده ایم، اصالت العموم رو تمسک کردیم، در شک در وجود رافع و شک در خلاصه وجود فرد از افراد مخصص هم همون حکم بدیم، اصالت العموم تمسک کنیم. این که میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه چی؟ موضوع مخصص. ما که نمیتونیم این کار انجام بدیم، این واضحه غلطه. بنابراین نشون میفرماید پس اینا ممکنه بگیم فرق دارن، ما نمیتونیم بگیم آقا هر کسی اونجا گفته بعد اینجا بگه، یه هم چیزی نیست، ممکنه فرق داشته باشه. اما الاول فل امکان الفرق، پس امکان دارد، اما اولی صحیح نیست. اول یعنی چی؟ یعنی که بگیم استدلال محقق رحمت الله علیه که گفتش دلیل حکم متیقن سابق مقتضی استمرار حکم است دولت رافع، بگیم از این کلامش ما بگیم دلالت دارد بر این که حکم شک در وجود رافع حکم شک در رافعیت موجود هم هست، این استدلالش در هر دوتا بیاد. ایشون میگه که نه، این غلطه. چرا؟ لامکان الفرق فی الدلیل الذی ذکره، میخاطر این که امکان دارد بگیم نه این دلیل در اون شک در وجود رافع نمی آید، بگیم اون دلیلی که ایشون ذکر کرده، استدلالی که ایشون ذکر کرده در شک در رافع نمی آید. چرا؟ در رافعیت موجود میاد اما در وجود رافع نمی آید. لأن مرجع ما ذکره فی الاستدلال، چون مرجع آنچه که ایشون ذکر کرده در استدلالش، الا جعل المقتضی و رافع من قبیل العام و المخصص، به این است که ایشون در واقع مقتضی و رافع از قبیل عام و مخصص قرار داده. و اذا ثبت عموم المقتضی، اگر ثابت شود، ایشون گفته اگه ما دلیل رو نگاه کردیم دیدیم که اون دلیل عام است و مقتضی عموم دارد نسبت به همه ازمانا، و هو عقد النکاح لهل الوقت فی جمیع الاوقات، برای حل وقت در همه زمانها، فلا یجوز رفع الید عن بالالفاظ التي وقع الشک فی کونها مزیلة لقید النکاح، اینجا جایز نیست ما رفعیت کنیم از این عموم مقتضی با الفاظی که شک داریم در این که آیا اینا زائل کننده قید نکاح هستن یا نه، مثل انتخلیتون و اینا. از من المعلوم ان العموم لا یرفع الید عنها به مجرد شک فی تخصیص، چون واضحه که عموم رو که به مجرد شک در تخصیص ازش دست بر نمیدونن، اصالت العموم پس چه کار است؟ اما لو ثبت تخصیص الان و اول مقتضی لحل الوقت اعنی عقدن نکاح به مخصصه، اما اگر ثابت شد که این عام تخصیص خورده، یعنی و هو المقتضی لحل الوقت، و هو یعنی چی؟ یعنی اون عام عبارت است از مقتضی حل وقت یعنی عقد نکاح که عبارت بشه از عقد نکاح، این عام تخصیص خورده با چی؟ به مخصصه. و هو لفظ الذی اتفق علی کونه مزیلا لقید نکاح، با یه مخصصی، اون مخصص چیه؟ اون لفظی است که اتفاق وجود دارد برای اینکه این مزیل و زائل کننده عقد نکاح و قید نکاح هستش، مثلا طلقتو یا انت طالق. فاذا شد که فی تحقق اون لفظ، اگه شک کنیم آیا اون لفظی که اتفاق وجود دارد این تخصیص میزند این امر رو و جلوی اقتضای مقتضی رو میگیره موجب طلاق میشه، اگه شک در تحققش کردیم و عدم تحققش، و یمکن منع تمسک بالعموم هنا اذن، میشود اینجا منع کرد تمسک به عموم را. چرا؟ اذا شک لیس فی طرق تخصیص علی العام، چون شک در حدوث تخصیص برای عام شک نداریم این عام تخصیص خورده یا نکه که بعد بخوایم به عموم تمسک کنیم، بل فی وجود ما خصص سبب الام یقینا، بلکه شک در تحقق اون چیزی داریم که قطعا آن باش تخصیص خورده. و یحتاج اثبات و عدمه المتمم للتمسک بالعام الى اجرا الاستصحاب، پس اینجا اثبات عدم وجود این فردی از افراد مخصص که این متمم تمسک به عام هست، یعنی بخوایم به عام تمسک کنیم در این فرد خاص باید حتما اثبات کنیم این از افراد مخصص نیست، ولی نمیشه به عام تمسک کرد، این احتیاج دارد الی اجرا الاستصحاب. احتیاج به چی دارد؟ این دارد که ما استصحاب را اجرا بکنیم، به خلاف مالو شک فعل فی اصل تخصیص، به خلاف جایی که شک شود در اصل چی؟ تخصیص اونجا نفعن الام یک فیل اثبات حکمه، اونجا آم برای اثبات حکم خودش در اون مورد کفایت میکند فی مورد شک. و اما اصالت و عدم تخصیص، اگه کسی بیاد بگه که خب تو همین جایی که شک ما در مخصص نیست، میدونیم تخصیص خود ببخشید در اونجایی که شک ما در چی هستش اصل تخصیص هستش، در مورد شک آم کفایت نمیکنه، نیاز داریم به اصل عدم تخصیص. شک که در تخصیص میگیم اصل نیست که تخصیص نیست. ایشون میگه این از همون استصحاب دیگه، میگه نه فیمن الاصول لفظیت المتفق علیها کما هو ظاهر. اصل عدم تخصیص که استصحاب عدم تخصیص نیست، این از اصول لفظیه متفق علیها است کما اینکه واضحه، یعنی همون اصالت العمومه، این اصالت العمومه، اصالت عموم اصل لفظیه، این مفید اثبات حکم در واقع هستش، نه مفید اثبات حکم در ظاهر باشد اصل عملی بوده باشد مثل استصحاب. این استصحاب نیست که. بنابراین اصالت العموم برای اثبات حکم در اینجا چیکار میکنه؟ کفایت میکنه کما هو ظاهر. این حالا عرض شود خدمت شما که یه بخشی از فهم مثلا بالجمله فالفرق بینهما، بالجمله فرق بین این دوتا، یعنی شک که در وجود رافع با رافعیت موجود این است که ان شک فی رافعیت فی ما نحن فی، شک که در رافعیت موجود در ما نحن فی من قبیل شک فی تخصیص العام زائدن علام و علم تخصیصو، از قبیل شک که در این است که عام تخصیص خورده باشد بیشتر از اونی که یقین داریم تخصیص خورده، این شک در تخصیص زائده. نظیر ما اذا ثبت تخصیص العلماء فی اکرم العلماء به مرتکب الکبائر، مثل این که ما ثابت شده باشد که علماء در اکرم العلماء تخصیص خورده به مرتکبین کبائر، گفته لا تکرم مرتکب الکبائر من العلماء، و شک فی تخصیصی به مرتکب صغائر، و شک شده باشد که آیا این تخصیص خورده به مرتکب صغائر هم یا نه اضافه بر اون تخصیص قبلی، فانه یجب التمسک بالعموم، باید به عام تمسک کنیم. و شک فی وجود رافع فی ما نحن فیه، شک کن فی وجود ما خصص العام به یقینا، شک که در وجود رافع در ما نحن فیه نظیر چیه؟ شک که در وجود اون چیزی است که عام یقینا به واسطه او چی شده؟ عرض خدمت شما که تخصیص زده شده. نظیر و ما اذا علم تخصیصه به مرتکب کبائر، مثل جایی که ما یقین داریم این تخصیص خورده به مرتکبین کبائر عام اکرم العلماء، و شک فی تحقق الارتکاب و عدمه، از اون ورم شک کرده باشیم که آیا ارتکاب محقق شده ارتکاب کبیره یا محقق نشده، یعنی تخصیص رو یقین داریم تحقق مخصص رو شک داریم. فانه لولا احراز عدم الارتکاب به اصالت العدم، اگر ما با استصحاب عدم ارتکاب نیاییم احراز کنیم عدم ارتکاب کبیره رو در مورد یک فرد، التی مرجعها الی استصحاب المختلف فی، که رجوع این اصالت العدم عدم ارتکاب به چی هستش؟ مرجعش و بازگشتش همون استصحاب مختلفون فی هماست که درش اختلاف داریم. لن ینفع العام، اینجا عام نفع ندارد، به درد نمیخورد فی ایجاب اکرام ذلک المشکوک، برای واجب کردن اکرام اون فردی که شک در وجوب اکرامش داریم و شک در این داریم که آیا مرتکب کبیره شده است یا نشده است. این تا اینجای کار، حالا ادامه بحث انشاءالله باشه واسه جلسه بعدی. والحمدلله رب العالمین.